نیاکان من شاه بودند. ولی ما در کتیبه های آشوری یا در گزارش های بابلی نامی از پارس یا پارسه نمیبینیم و همه جا نام انشان هست که میاد. پس ما باید بپذیریم سخن کوروش رو که مستنده و میگه که شاه انشان بودند و کتیبه های آشوری هم تایید میکنه که انشان سرزمین مهمیه و اونها در اونجا به پادشاهی رسیدن. جالبه که کوروش اشاره نمیکنه به هخامنش. شاید این از اونجا ناشی بشه که هخامنش هنوز در اون دوران اقتدار پارس ها حکومت نداشته، برای همین کوروش اشاره‌ای نمی‌کنه به اینکه او هم پادشاه شده. ولی داریوش برای اینکه خودش رو ثابت بکنه به مردم ایران، بگه که من هم از نژاد شاهان هستم، همه پدرانش رو پادشاه معرفی می‌کنه و پادشاه پارس. تنها احتمالی که وجود داره و ما می‌تونیم هر دوی این سخنان رو همزمان بپذیریم، هم کتیبه داریوش رو هم کتیبه کوروش رو، اینه که شاهان پارس که پدران داریوش هستند و در فسا احتمالاً حکومت داشتند، زیر نظر حکومت انشان بودن یا به نوعی نایب السلطنه حاکمان انشان شمرده می شدن.
شاهک در یک منطقه ای،
بله، و یا در نبود شاه انشان اونها کارهای اداری دولت را انجام می دادن. من همین میشه نایب السلطنه هم گفت. چرا؟ چون برای این مستند تاریخی هم داریم، اینکه وقتی کوروش داره لشکرکشی میکنه به شرق ایران، میخواد با ماساژت ها نبرد کنه، ویشتاسپ رو جانشین خودش در پایتخت قرار میده. ویشتاسپ رو دیگه میشناسیم، پدر داریوش، خود داریوش هم معرفی میکنه پدرش رو. میشه در نظر گرفت که پیش از اونها و در نسلهای قبلی هم همین اتفاق میفته، یعنی پدران داریوش، ویشتاس، ارشام و آریورمنه نایب السلطنه هستند، حاکمان شهر فسا یا پارس هستند در زمان حکومت پدران کوروش بر انشان. این دوتا سلسله حکومتی رو از پارس ها در نظر بگیرید. حالا ما میخوایم سالهای اونها رو پیدا بکنیم، در چه زمانی حکومت میکردن هر یک از اینها. باید دست به دامان کتیبه های آشوری بشیم. نخستین اشاره در سال 691 پیش از میلاد بود که به نام اشاره نشده، فقط گفته پارس ها. ولی با چینش سال هر فردی، مثلا برای هر فردی 30 سال یا 40 سال ما میتونیم در نظر بگیریم. این کاریست که تاریخ پژوهان انجام میدن در هنگامی که ندارند مستندی یا گزارشی برای طول مدت پادشاهی. برای همین هر نسل رو 30 سال، 25 سال، 35 سال یا 40 سال در نظر میگیرن. بستگی به گزارش های تاریخی وجود داره که اشاره کرده به نام هر فردی. در اینجا ما نام فرد کوروش یکم رو داریم در کتیبه آشوربانیپال در سال 639 پیش از میلاد. میگه که من وقتی شهر شوش رو گرفتم و ویران کردم، شاه انشان کوروش ترسید و فرزند خودش اوروکو فرستاد به نینوا، پایتخت آشور، به عنوان ضمانت که مثلا من با شما جنگی ندارم، در واقع خراج خواهم داد به دولت آشور. پس ما این نام کوروش رو در کتیبه آشوری میبینیم که پدر بزرگ کوروش بزرگ هخامنشیه. برای همین ما بهش میگیم کوروش اول، کوروش بزرگ رو ما میگیم کوروش دوم. بعد از کوروش کمبوجیه شاه انشان شده و بعد هم که کوروش بزرگ. آغاز پادشاهی کوروش بزرگ رو ما دقیقاً میدونیم 559 پیش از میلاده، چرا که گفتن وقتی کوروش میمیره، پادشاهیش به پایان میرسه، 20 سال حکومت کرده. خب سال دقیق درگذشت کوروش هم مشخص از روی کتیبه های بابلی که سال 530 پیش از میلاده و 30 سال قبلش میشه 560 پیش از میلاد. 30 سال پادشاهی داشته کوروش. ولی تنها گزارشی که داریم همینه، دیگه نمیدونیم پدر کوروش در انشان چند سال پادشاهی داشته و پدر بزرگش چند سال. ولی چون کتیبه آشوربانیپال سال 639 پیش از میلاد نوشته شده و گفته که کوروش در انشان داره حکومت میکنه، پس اون موقع باید کوروش شاه انشان شده باشه. کافیه یک سال برگردیم عقب، 640، بگیم که 40 سال پادشاهی کرده کوروش یکم و بعد کمبوجیه یکم هم 40 سال، از 600 تا 560، و بعد کوروش در انشان یا استان فارس امروزی به حکومت رسیده. خب درباره کوروش بزرگ که در برنامه‌های بعدی خواهیم گفت در شاهنشاهی هخامنشی، ولی فعلا درباره پارس‌ها پیش از تشکیل دولت هخامنشیان صحبت می‌کنیم. درباره پدران داریوش هم باید صحبت بکنیم. اونها هم به نظر میاد که حاکمان منطقه‌ای به نام پارس یا فسای امروزی بودند زیر نظر پادشاهان انشان. اون هم در کتیبه داریوش معرفی شدن پدران داریوش که به ترتیب ویشتاسپ فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چشپیش هستند. درباره چشپیش متاسفانه کتیبه‌ای از آشوری‌ها به دست نیامده که به این نام اشاره کرده باشند. برای همین نمی‌دونیم واقعا فعالیت‌های او تا چه حد گسترده بوده در حکومت انشان، ولی اگر برای او 30 سال پادشاهی و برای پدرش هخامنش هم 30 سال پادشاهی در نظر بگیریم، آغاز حکومت هخامنش در انشان در استان فارس حدود 700 پیش از میلاد میشه. جالبه که مادها هم در همدان یا حکمتانه احتمالاً در همین حدود به حکومت رسیدن. دیاوکو شاید از 705 پیش از میلاد که از تبعید سوریه برگشته، تقریبا میبینید که مقارن هخامنش در فارس یا انشان، دیاوکو هم در حکمتانه یا همدان به حکومت رسیده و مادها و پارسها همزمان تونستن اون اتحادیه قومی خودشون رو تشکیل بدن در برابر قدرت‌های بزرگی مثل ایلام و آشور و بابل.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودین. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدواریم که تا اینجای برنامه از گفتگوی من با آقای فکری بهره برده باشید و ما ادامه صحبت‌های جناب آقای فکری در مورد نیاکان کوروش و داریوش رو میشنویم و کم کم به دوره خود کوروش خواهیم رسید. بفرمایید جناب فکری.
خواهش می‌کنم. خب تا کنون بیشتر از کتیبه کوروش و کتیبه داریوش صحبت کردیم که نام پدرانشون رو برده بودن. باز نگاهی بکنیم به تاریخ هرودوت که با ما کمک میکنه در آغاز تاریخ پارس ها و ماد ها. هرودوت معتقده که، یعنی در تاریخ خودش نوشته که، دومین شاه ماد یعنی فرورتیش پارس ها رو تحت تسلط خودش درآورده و آنها رو فرمانبر یا فرمانگزار خودش قرار داده. این بر اساس داده های تاریخی و باستانشناسی پذیرفتنی نیست، این گزارش هرودوت، چرا که همونطور که گفتم در کتیبه های آشوری اشاره مستقیم شده به نام پارس ها در سال 691 پیش از میلاد و مادها هم که در 673 پیش از میلاد قیام کردند، ولی قیامشون سرکوب شد به کمک سکاها. خب پس وقتی مادها نتونستند اون قدرت خودشون رو هنوز اونقدری افزایش بدند که در برابر سکاها مقاومت بکنند و حتی سکاها فرورتیش رو شکست میدن و احتمالاً در جنگ کشته میشه و بعد 28 سال حکومت سکاها رو داریم در قلمرو مادها، پس دولت ماد اون قدرت و نیرو رو نداره که قلمرو خودش رو بخواد تا انشان یا استان فارس امروزی گسترش بده. برای همین این گزارش هرودوت رو ما اینجا باید نادیده بگیریم. همونطور که اشاره کردم هر جایی از تاریخ هرودوت که با منابع دیگه تایید نشه و یا حتی رد بشه ما باید اون رو کنار بذاریم. و یکی از گزارش هایی که درباره پادشاهی ماد هست همینه که گفته فرورتیش بر پارس ها غلبه کرد. خب این نمیتونه درست باشه و باید بپذیریم که مادها و پارس ها هر دو، یکی در شمال زاگرس و دیگری در جنوب زاگرس، هر دو در غرب ایران قدرت داشتند و احتمالاً روابط حسنه و خوبی هم با هم داشتند و نیازی به جنگیدن با همدیگه نداشتند. حتی در دوران قدرتگیری مادها در زمان هخشتره که او آشوری ها رو از پا در میاره و قلمرو خودش رو تا مرز کشور لیدی ترکیه امروزی گسترش میده و پادشاهی اورارتو رو هم تصرف میکنه و فقط دو قدرت بزرگ باقی میمونن، مادها و بابلی ها، چون ایلام هم که توسط آشور از بین رفته بود پیشتر. به نظر میرسه که پارس ها یا انشان که پدران کوروش اونجا حکومت میکنن باید در واقع متحد مادها باشن و نه زیر فرمان مادها و جزی از قلمرو ماد. این جایی در واقع تایید میشه این گفته که آخرین شاه ماد آستیاگ با جانشین کمبوجیه یعنی همین کوروش بزرگ وارد نبرد میشه. یعنی پیش از این به نظر میاد که اتحادی بین مادها و پارسها وجود داشته و هیچ نبردی اتفاق نیفتاده و نخستین باری که این اتفاق میفته و آستیاگ تصمیم میگیره که انشان و پارس ها رو هم زیر فرمان خودش در بیاره که موفق هم نمیشه و شکست میخوره از کوروش و کوروش شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. برای همین نمیتونیم گزارش هرودوت رو بپذیریم که پارس ها یا انشان زیر فرمان مادها بودن. گذشته از اینها دیگه ما گزارشی نداریم درباره حکومت پارس ها در انشان که چگونه در واقع اداره میکردن در اون 80 سالی که پدر و پدر بزرگ کوروش در انشان حکومت میکنند، روابطشون چگونه چگونه است با سرزمین بابل یا با شرق ایران، هیچ گزارشی نه از هرودوت و نه از کتیبه های بابلی در دست نداریم و میرسیم به خود حکومت کوروش و نحوه زاده شدن او و جوانی او که هرودوت برای ما نقل میکنه.
به جای مهمی رسیدیم، به مقطع مهمی رسیدیم. البته فکر میکنم این مبحث رو، این موضوع رو ما در برنامه بعد ادامه خواهیم داد، ولی فعلا این فرصتی که در این برنامه داریم، پیشنهاد میکنم که شما در مورد خود کوروش صحبتاتون رو لطف کنین ادامه بدین و انشالله ببینیم به کجا میرسیم و چقدر از این موضوع مهم برای برنامه های بعد میمونه.
بله حتما. ما میدونیم که کوروش در سال 559 پیش از میلاد احتمالاً جانشین پدرش میشه، کمبودیه یکم، در انشان یا استان فارس امروزی. خب پادشاهی ماد هم که در همدان در واقع حکمتانه مرکز حکومتشه، آستیاگ پادشاهی میکنه از سال 585 پیش از میلاد. گزارش هایی که هرودوت به ما میده از آستیاگ، آخرین شاه ماد، اینه که او به ثروت اندوزی و ظلم و ستم مشغول هست. پادشاهی نیست که مردمان یا درباریان ازش راضی و خوشنود باشن. برای همین در واقع تاریخ هرودوت این زمینه چینی رو میکنه که به نظر میاد دوران ماد دیگه وقتشی که به پایان برسه. چرا وقتی ظلم و ستم پادشاه فراوان میشه و از تاب و توان مردم و درباریان در واقع خارج میشه، این دربار آماده هست برای فروپاشی. ولی داستانی رو تاریخ هرودوت میاره و اون هم رابطه بین آستیاگ و کوروشه. اگر بخوایم این روایت رو کاملا بپذیریم که مشکلاتی پیش میاد. و اما اون روایت چیه؟ اینه که آستیاگ پدر بزرگ مادری کوروشه، یعنی پادشاه ماد دختر خودش ماندانا رو به ازدواج کمبوجیه شاه انشان درآورده و نوزادی به نام کوروش به دنیا آمد. آستیاگ در خواب دیده که این فرزند، فرزند دخترش در واقع، پادشاهی او رو از بین خواهد برد و خودش پادشاه میشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته فرمان میده که این نوزاد رو بکشن. به وزیرش هارپاگ میگه این رو از بین ببر. هارپاگ هم میده به چوپان درباری در واقع این وظیفه رو و اون چوپان نوزاد رو به خونه میبره و میبینه که همسرش فرزند مرده‌ای رو به دنیا آورده و به خواست همسرش اون نوزاد رو به فرزندی خودشون میپذیرند و بزرگ میکنن. این نوزاد که همون کوروشه در واقع بزرگ میشه و در 10 سالگی بر اساس یک دعوایی که در بازی کودکانه اتفاق میفته، فرزند یکی از درباری های ماد رو کتک میزنه، مورد ضرب و شتم قرار میده و این قضیه به دربار کشیده میشه و پس از تحقیقاتی آستیاگ متوجه میشه که این نوزاد، این کودک 10 ساله، همون نوه دختری خودش. از ستاره شناسان، از اون خوابگزاران میپرسه که اون پیشبینی در چه حالتی الان، من باید این رو بکشم یا نه. اونها میگن که نه، چون در این بازی او پادشاه شده و در واقع اون پیشبینی خونسا شده، اون به پادشاهی رسیده در این بازی و کتک زده این درباری رو. در واقع همه اون اتفاقاتی که در خواب پیشبینی کرده بودیم دیگه به وقوع پیوسته، نیازی نیست شما بترسید. برای همین آستیاگ هم خیالش راحت میشه و این فرزند رو به نزد پدر و مادرش کمبوجیه و ماندانا برمیگردونه در انشان. خب این یک داستانیه که به نظر میاد خیلی شبیه رمانه و نمیشه واقعیت تاریخی اون رو در واقع واو به واو پذیرفت، ولی نمیشه کامل همون رو رد کرد. ولی مشکلات تاریخیش کجاست؟ این که وقتی آستیاگ در سال 585 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده و پس از این تاریخ باید دختر خودش رو به عقد ازدواج کمبوجیه درآورده باشه، کوروش هم پس از این تاریخ باید به دنیا آمده باشه. ولی بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی در تاریخ دیون و تاریخ آریان یونانی داریم که کوروش در هنگام درگذشتش 70 سال سن داره، یعنی باید متولد 600 پیش از میلاد باشه، نه پس از 585 پیش از میلاد. ولی اگر این نابرابری تاریخ ها رو نادیده بگیریم، داستان رو تا حدی میشه پذیرفت که پیوند زناشویی بین دربار ماد و دربار انشان یا پارس دور از حقیقت نمیتونه باشه، چون اونها دو طایفه ایرانی هستند، حدود 150 ساله که در یک سرزمین در کنار هم دارن زندگی میکنن و احتمالاً روابطی هم با هم داشتن. برای همین دور از ذهن نیست که این ازدواج سیاسی هم اتفاق افتاده باشه. و گزارش های بابلی، کتیبه های بابلی به ما میگن که آستیاگ هست که حمله میکنه به قلمرو کوروش و شکست میخوره از او و در واقع درباریان آستیاگ مادی میپیوندند به کوروش و رها میکنند آستیاگ رو. این رو هم در تاریخ هرودوت ما میبینیم توجیهی آمده برای پیوستن دربار ماد به کوروش و اون هم ناخشنودی هارپاگ هست از آستیاگ. همونطور که گفتیم هارپاگ وزیر آستیاگ فرمان یافته بود که اون نوزاد رو یعنی کوروش رو از بین ببره و وقتی آستیاگ میفهمه که این کارو انجام نداده فرزند هارپاگ رو میکشه. هارپاگ کینه او رو به دل میگیره و به کوروش میپیونده و این میشه که کوروش پیروز میشه بر آستیاگ و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه.
خب جنب فکری تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودین. در پایان اگر جنبندی مد نظرتون است، البته من فکر میکنم که ما در برنامه‌های آینده پارس ها رو ادامه خواهیم داد. اون تا مربوط به این مقطع اگر نکته پایانی و یا جنبندی هست میشنویم صحبت های شما رو.
نه نکته دیگه نمونه، فقط آغاز حکومت کوروش و شاهنشاهی هخامنشی رو در برنامه‌های دیگه باید دنبال بکنیم.
خب ضمن سپاسگزاری از صحبت‌های شما و حضورتون در برنامه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در اینجا به پایان این برنامه می‌رسیم. امیدوارم که از گفتگویی که در این برنامه داشتیم بهره برده باشید و در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیرد.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنتون مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ در که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید صاحب آواز کیست؟
وقتا از خیلی حرفا که زدم احساس شرم و خجالت دارم. احساس گناه. حرفا بی اون که ملتفت باشیم از تیزترین چاقوها برنده ترن و میتونن به آسونی زخم بزنن و دل بشکنن. گاهی جای جراحت زبان روی قلب آدم ها تا سالها باقی میمونه. دل شکستن بدترین کار ممکنه و کلمات به سهولت میتونن دلی رو بشکنن، جانی رو مجروح کنن و روحی رو خط بندازن. باید مراقب حرفا بود، باید کلمات رو مراقبت کرد، باید حرف رو هزار بار مزه مزه کرد و بعد به زبون آورد. حرفی که گفته شد، تیریه که از کمان رها شده، باز پس گرفتنش ناممکنه. وا نگردد از رهان تیری پسر. بزرگی می گفت، اگه حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. در فضیلت خاموشی بسیار گفته و نوشتند. سعدی بابی از گلستان رو به این موضوع اختصاص داده. امام محمد غزالی فصلی از کیمیای سعادت رو به کار زبان و آفات آن و کوشیدن در خاموشی مختص نموده. او این فصل در کیمیای سعادت رو ذیل بخش مهلکات آورده تا بگه آفات زبان بسیار هست، میتونه آدمی رو به مهلکه هلاک بندازه. غزالی این فصل رو این گونه آغاز میکنه: بدان که زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره گوشت است و به حقیقت هر چه در وجود است زیر تصرف وی درآید. زیرا زبان نایب عقل است و هیچ چیز از احاطت عقل بیرون نیست و هر چه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند. دیگر اعضا چنین نیستند که چشم جز الوان و اشکال نبیند و گوش جز آواز نشنود. دیگر اعضا نیز همچنین که ولایت آنها جز در یک گوشه مملکت تن روان نیست و ولایت زبان در تمام ملک جان روان است، همچون ولایت دل، که چون زبان مقابل دل باشد و هر صورت که دل بیند به عبارت آورد و همچنین صورتها به دل میرساند که از هر چه بگوید دل صورتی میپذیرد. چون بر زبان مثلا سخن تزرع و زاری رود و کلمات آن گفتن گیرد و الفاظ نوحه‌گری راندن گیرد، دل از وی صورت رقت و اندوه و سوز گرفتن گیرد و چون الفاظ طرب و نشاط گفتن گیرد، دل از اثر آن به وجد و نشاط آید و همچنین از هر کلمه‌ای که بر زبان آید صفتی در دل ظاهر شود. یعنی که چون سخنهای درشت گوید، دل بر اثرش تاریک شود و چون سخن حق گفتن گیرد، دل بر اثر آن روشن شود و باز چون سخن دروغ گفتن گیرد، دل بر اثر آن کور شود آنقدر که چیزها راست و درست نبیند. پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمات دین است. بعد از این غزالی شرح نسبتاً جامعی از آفات زبان میگه و انواع آن رو برمی شماره که از جمله آن دروغ گفتن و دهان به ناسزا باز کردن و غیبت کردن و به سخره گرفتن است و البته برای هر کدام از این آفات آثاری رو باز میگه که از اثر آن بر جان و دل آدمی رسد. مولانا در دفتر اول مثنوی ذیل حکایت قصه بازرگان و توتی که روزگاری در کتابهای درسی مدارس بود با نقل قصه ای از آفات زبان یاد میکنه. او روایت میکنه که بازرگانی بود و توتی داشت. از قضا خواست به سفر هندوستان بره. از توتی خود میپرسه چیزی نمیخوای از اون دیار برات بیارم؟ توتی جواب میده نه چیزی نمیخوام، فقط وقتی به اون دیار رفتی و توتیان همسان مرا بر شاخ و برگ درختان دیدی از طرف من به اونها سلام برسون و بگو آن فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. مولانا اشاره میکنه که این توتی مرغ جان شماست که از دیار بالاست و حالا در قفس تن زندانی است. غرض بازرگان به سفر میره و در بازگشت یادش از خواسته توتیش میاد. میره و توتیان رو میبینه و پیغام توتی خود رو به اونها میرسونه. هنوز گفته بازرگان و پیغام توتی به پایان نرسیده، ناگهان یکی از توتیان از شاخه بر زمین میفته و گویی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بازرگان آشفته میشه و به خود نهیب میزنه که چرا این سخنان گفتم که این بیچاره را از گفت خام خود سوختم و کشتم. الغرض بازرگان سفر به اتمام میرسونه و به خانه برمیگرده. توتی میپرسه پیغام من رو رسوندی؟ بازرگان میگه آره گفتم و از گفته خود پشیمان شدم، زیرا هنوز پیغامت رو به آخر نرسونده بودم که یکی از آن مرغکان بر خود لرزید و از شاخه افتاد و در دم جان سپرد. توتی با شنیدن این خبر لرزشی بر اندامش میفته و ناز میکنه که ای زبان، تو چه آفتی هستی که من این نازنین همدم خود رو به واسطه کار تو کشتم. ای زبان، تو بس زیانی مرمرا. ای زبان، هم آتش و هم خرمنی، چند از این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان، هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. این زبان هم گنج و هم آتش وش است، وانچه بجهت از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گذاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوختن. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حاصل، بازرگان جسم توتی رو از قفس بر میداره و بیرون میذاره. چون توتی از قفس آزاد میشه، پر میکشه و بر شاخه‌ای میشینه. بازرگان در حیرت میمونه از اون حال و توتی رو خطاب میکنه که چیزی بگو. توتی زبان باز میکنه که اون هم جنس من که در هندوستان با شنیدن حرف تو از شاخه افتاد و مرد، به من گفت تو زندانی زبان و آواز خودی، دم فرو بند تا آزاد شوی. یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص.